امروز کشور اصلاح در معافیت‌های مالیاتی بیشتر از گذشته ضروری شده. شاید مثل خیلی از کشورهای دنیا که حتی مالیات به بلیت کنسرت‌ها رو از ژانویه امسال از 9 به بالاتر از 13% افزایش دادن.
شما شنونده گرامی هم نظرتون رو برای ما ارسال بکنید که آیا باید از کنسرت‌های موسیقی که گاهی درآمدهای چند صد میلیونی دارند مالیات دریافت بشه یا خیر. 3610 شماره پیامکی ماست.
این پیک بامدادی.
اما در حالی که به تازگی برگزاری ضیافت افطاری در سفارت انگلیس در تهران خبرساز شده بود، این بار دستگیری یکی از دیپلمات‌های این سفارت در یک پارتی مختلط عملکرد این سفارت رو در ابهام فرو برده. گزارشی بشنوید در این باره.
یک بامداد هوای دیپلمات‌های ملکه الیزابت، دیپلمات‌هایی که در ماه رمضان یک بار افطاری میدن، یک بار پارتی میرن. خبر مختصر بود. شرکت برخی مقامات و فعالان سیاسی و هنرمندان در ضیافت افطاری سفیر انگلیس در تهران. این خبر کوتاه اما بازتاب زیادی در رسانه ها داشت.
تعدادی از مسئولین کشور در رده معاون وزیر و مدیر کل اینها رفته بودن افطاری سفارت انگلستان. اینو امروز تو خبرها داشتیم، سایت‌های رسمی. آدم بره سر سفره انگلیس بشینه افطار بخوره. نمیدونم چه توجیهی دارن دوست اونهایی که رفتن.
آقای سفیر خودش با انتشار عکسی از میز افطار موضوع رو رانه‌ای کرده بود، اما نکته ابهام برانگیز این بود که مشخص نیست چه کسانی روزه خودشون رو سر سفره انگلیس باز کردن.
معتقدم سفارتخانه ها نباید درهایشان بسته باشد.
ردی از مهمانان مجهول الهویه سفره انگلیس حتی در فضای مجازی دیده نمیشه. سخنگوی وزارت خارجه هم در گفتگو با خبر رادیو از لیست مدعوین دولتی این مهمانی ابراز بی اطلاعی میکنه. آقای موسوی:
برنامه‌های مناسبتی در سفارتخانه‌های خارجی در هر کشوری امری کاملا مرسوم و عادی هست. این هست که با افکار عمومی ارتباط برقرار میکنن، با نخبگان، با یعنی بخشی از دیپلماسی عمومی اون کشورها هست که هم قانونی هست هم غیر قابل جلوگیری. معمولا هم دعوت میکنن از مقامات دولتی، مقامات غیر دولتی، شخصیت‌ها و افراد و چهره‌های مختلف. به نظر ما اون چه که در سفارت انگلیس اتفاق افتاده در همه سفارتخونه ها، چه در تهران باشن یا اینکه ما سفارتخونه ما باشن در خارج از کشور، اتفاق میفته و چیز غیر عادی و غیر مرسومی رخ نداده.
از وزارت امور خارجه کسی حضور داشته و شما مطلع هستید چه مقامات دولتی حضور داشته؟
نه معمولا، ولی مثلا اگر افراد عادی رو بخوان دعوت کنن خودشون مستقیم دعوت میکنن، اما بر اساس عرف رایج اگر بخوان از مقامی دولتی دعوت میکنن طبیعتا با بخش تشریفات وزارت خارجه هماهنگ میکنن که دعوتنامه ها از اون طریق به صلاح بره. من اطلاعی ندارم که دقیقاً کدوم فرد دولتی در این مهمانی شرکت کرده و اگر
پس با اطلاع وزارت خارجه است چون از تشریفاتشون
طریق بله تشریفات انجام میشه، اگر هم شرکت کردن چیز معمول و غیر مرسومی نیست.
البته گویا پهن کردن سفره در سفارت انگلیس از قدیم الایام رواج داشته. سلیمی نمین، تاریخ‌دان:
در خاطرات دکتر مصدق ما می‌خونیم، او میگه من زمانی که والی ایالت فارس بودم، یه کاردار انگلیس در فارس هزینه‌هایی رو در ارتباط با ماه محرم انجام میداد. ایشون میگه پول میدادن تا در اون ایام اختلافات بین شیعه و سنی رو ترویج کنن، در واقع ایجاد انحراف کنن در اهداف اسلامی، هزینه می کردن تو این وادی. اون تا چیزی که ما در خاطرات دکتر مصدق بسیار دردآوره این که بعد از کودتای 1299 و روی کار آوردن رضا خان توسط انگلیسی ها، میگه که انگلیسی ها همه هزینه هایی که طی سالهای قبل در ارتباط با ضربه زدن به اعتقادات جامعه به عمل آورده بودن رو جزء مطالبات خودشون قرار دادن.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه و جمعه این هفته یکی از دیپلمات های سفارتی که میز افطار پهن کرده در یک پارتی شبانه در ولنجک تهران دستگیر و البته بعد از احراز هویت آزاد میشه. هرچند گویا عیش و نوش دیپلمات‌های انگلیسی هم مسبوق به سابقه است. نمونش ماجرای افشا شدن داستان تریاک و بافور یکی از نامزدهای نخست وزیری انگلیس که در کوران انتخابات برملا شده.
So do you think someone who breaks the law on a class A drug is fit to be prime minister?
And I actually went on in Iran to see.
کار بسیار احمقانه‌ای انجام. من در یه عروسی بزرگ در تهران بودم که یه نفر وافور به دست من داد و من اونو کشیدم.
پیش از این سفیر انگلیس از برگزاری تور ویژه آشنایی برای برخی بانوان خبر داده بود و شاید در پارتی جمعه دیپلمات‌ها این بازدید رو پس دادن.
خوشحالم که روز بانوان که ما دیروز اینجا برگزار کردیم فرصت بود برای دعوت از بانوان تهران که معمولاً امکان بازدید از این سفارت برایشان فراهم نمی باشد.
به هر حال حافظه تاریخی ایران خاطره خوبی از سفره‌هایی که انگلیسی‌ها پهن کردند یا سفره‌هایی که بر سر اونها حاضر شدن نداره. خوب فعالان سیاسی و هنرمندان از تاریخ عبرت بگیرن.
درود بر شما. 3610 شماره پیامکی ماست. صبح خوبی داشته باشید. خداحافظ.
گرمه 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 تابستونه باباز گرمه لح لح. مثل قضای روگاز گرمه ولی تو اسپریت داری چه حالی تو دلت داری یادت گرم که بود میشدی چه ریختی تموم روز همش عرق میریختی فنیدی با ایران رادیاتور تابستون خلکه خلاصه که این تو شب و صبح ها برو پشتم گرمه به این هوا دوای خوب پشتم گرمه دوای نرمال 24 درجه است
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید
شیر سالم به علاوه کاکائو شیر کاکائو آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی شیر کاکائو آلیس آلیس برای خانواده
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه های تمام اتوماتیک در جهانه ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف صدها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده پدیده استعمار اروپایی ها اون روز آمریکایی در بین نبود اروپایی ها در آسیا در آفریقا در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند منابع اونها رو به سود خودشون خالی کردن بردن و اونها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدن و عقب انداختن این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود مال همه کشورهای دیگری بود که زورشون به اون کشورها رسیده بود
رادیو ایران فرشنوانی
شنوندگان رادیو ایران، شما می توانید در صورت تمایل برای شنیدن برنامه های رادیو ایران به پایگاه اینترنتی این شبکه رادیویی مراجعه کنید و شنونده آنچه می خواهید باشید. پایگاه اینترنتی رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir در خدمت شماست. ایران را بشنویم.
ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. علاقمندان ورزش، برنامه امروز روی خط ورزش از این لحظه آغاز شد. آقای جواد فیاضی مثل روزهای قبل تهیه کننده برنامه روی خط ورزش هست. پل ارتباطی با همه شما شنوندگان محترم سامان پیمکی 3900 درباره رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا و مسابقات لیگ ملت‌های والیبال با شما شنوندگان عزیز امروز مفصل صحبت خواهیم کرد. بالاخره انتظارها به سر رسید و بازی تمام انگلیسی نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دیشب برگزار شد در ورزشگاه واندا متروپولیتانو در شهر مادرید اسپانیا و تیم فوتبال لیورپول با برای 2-0 مقابل تاتنهام قهرمانی لیگ قهرمانان را به دست آورد. نظر رتبه، افتخار و تعداد جام‌هایی که قرمزهای آنفیلد به دست آوردن که عدد 6 رو در مقابل نام این باشگاه میتونیم کاملا رؤیت بکنیم، این تیم بالاتر از بارسلونا در زمره 3 تیم افتخار رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه قرار گرفته. اول رئال مادرید، بعد آس میلان و سپس تیم فوتبال لیورپول انگلستان. در مسابقه دیشب در دقیقه 2 محمد صلاح به دنبال اعلام یک ضربه پنالتی زود هنگام از سوی آقای اسکومینا داور اسلوونیایی و خطای هند موسا سیسوکو دروازه تیم تاتنهام و هوگولوریس رو باز کرد. البته برخی از کارشناسان داوری اعتقادند که اعلام ضربه پنالتی به سوی تیم فوتبال لیورپول اشتباه بوده و به زعم برخی از کارشناسان داوری از جمله آقای آندوخار اولیور کارشناس داوری فوتبال اسپانیا، نخست توپ به سینه سیسوکو برخورد کرد و سپس به دستش خورد و چون غیر ارادی بوده نباید پنالتی اعلام می‌شده، ولی به هر حال پنالتی اعلام شد و محمد صلاح دروازه تیم تاتنهام رو باز کرد. محمد صلاح دومین بازیکن عربی تاریخ لیگ قهرمانان لقب گرفت که توانسته در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان گلزنی بکنه بعد از رباه ماجر در سال 1987 با تیم فوتبال پورتو و این گل از این نظر برای ما مسلمانان اهمیت داشت که با زبان روزه محمد صلاح دروازه تیم تاتنهام رو باز کرد. در بازی دیشب محمد صلاح و سادیو مانه روزه بودن و دقیقه 43 حدودا در شرایطی که نیمه اول پشت سر گذاشته میشد زمان افطار بود به وقت شهر مادرید اسپانیا. اما در ادامه مسابقه تیم تاتنهام تلاش کرد که جریان بازی رو به سود خودش تغییر بده و آقای پوچتینو تیمش رو با شیوه هجومی تر به ویژه در نیمه دوم روانه زمین کرد. تیم لیورپول در این مسابقه با شیوه 4-3-3 بازی رو آغاز کرد، در سوی مقابل تاتنهام با شیوه 4-2-3-1 که در دقایقی هم این شیوه به 4-4-2 تغییر کرد و از نظر قوای جسمانی و برخورد فیزیکی مسابقه بسیار درگیرانه دو تیم به نمایش گذاشتن، ولی تاتنهام به گل نرسید. و دروازه‌بان تیم فوتبال لیورپول شب بسیار خوبی رو پشت سر گذاشت، آلیسون بکر، و این دروازه‌بان سابق تیم فوتبال آ.س. روم موفق شد که اولین دروازه‌بان تاریخ لیگ قهرمانان از سال 2010 به این سو لقب بگیره که در بازی نهایی لیگ قهرمانان گل نخورده. و البته در سوی مقابل هوگولوریس اگر با تاتنهام قهرمان میشد سومین دروازه‌بانی لقب میگرفت که هم در جام جهانی و هم در لیگ قهرمانان قهرمان شده، که خب به این مهم دست پیدا نکرد. در دقیقه 87 مسابقه اوریگی یک واقعا میتونیم بگیم تعویض طلایی برای تیم یورگن کلوپ در فصل اخیر مسابقات فوتبال باشگاهی هم در اروپا و هم در انگلستان، دروازه تیم تاتنهام برای بار دوم باز کرد با استفاده از اشتباه مدافعان تیم تاتنهام و فرصت طلبی خودش، و این گل رو در شرایطی به ثمر رسوند که در مرحله نیمه نهایی هم دو گل به بارسا زده بود و دیشب هم دروازه مهمیزها رو باز کرد اوریگی، و بدین ترتیب تیم لیورپول با برتری 2-0 مقابل تاتنهام انگلستان قهرمان لیگ قهرمانان باشگاه اروپا شد برای ششمین بار، و همونطور که عنوان کردم بعد از تیم‌های رئال مادرید و آسه میلان حالا سومین تیم پر افتخار تاریخ لیگ قهرمانان تیم لیورپول انگلستان است. اما باشگاه روم هم خیلی علاقه‌مند بود که تیم لیورپول قهرمان بشه. شاید سوال بکنید که چه ارتباطی وجود داره بین تیم روم ایتالیا با لیورپول انگلستان، از این نظر که محمد صلاح و آلیسون بکر دو بازیکن سابق تیم روم الان در کنار تیم لیورپول هستن و در قرارداد این دو بازیکن قید شده بود که در صورت موفقیت اروپایی باشگاه روم هم از نظر مالی منتفع خواهد شد، که نشان دهنده شرایط کاملا حرفه‌ای فوتبال در قاره سبز هست. باشگاه روم هم حالا از این قهرمانی از نظر مالی منتفع میشه، و به هر حال برای رومی ها هم اتفاق خیلی خوبی بود که دو بازیکن سابقشون توانستند که در لیگ قهرمانان قهرمان بشن. یه اشاره هم بکنیم به الکساندر آرنولد، بازیکن تیم لیورپول، که به حد نصاب جوانترین بازیکن رسید که دو فصل پی در پی در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان بازی کرده و در بار دوم عنوان قهرمانی کسب کرد بعد از اینکه فصل پیش لیورپول به مسابقه نهایی رسید ولی برابر رئال مادرید 3-1 باخت، که در اون مسابقه هم محمد صلاح مصدوم شد و حالا با گلزنی که دیشب برای قرمزهای آنفیلد انجام داد جبران کرد اون خاطره تلخ رو برای طرفداران تیم فوتبال لیورپول. در ابتدای این مسابقه هم یک دقیقه سکوت در ورزشگاه واندا متروپولیتانا حکم فرما شد به علت درگذشت خوزه آنتونیو ریس، ستاره سابق تیم‌های آرسنال و رئال مادرید، که از سن 35 سالگی بر اثر حادثه رانندگی در شهر سویا جان خودش رو از دست داد. لیورپول قهرمان شد تا با تیم چلسی، تیم مورد علاقه آقای فیاضی تهیه کننده ما، بازی سوپر جام فوتبال باشگاه اروپا رو برگزار کنن. یعنی بعد از اینکه مسابقه لیگ اروپا و لیگ قهرمانان یک بازی تمام انگلیسی بود، بازی سوپر جام فوتبال اروپا هم یک جدال تمام انگلیسی هست، و این رو بذارید در کنار حضور انگلستان تیم ملی این کشور در مرحله نیمه پایانی لیگ ملت‌ها، که نشان دهنده روزهای خوب فوتبال در جزیره است. شما شنوندگان محترم همراه برنامه زنده روی خط ورزش هستید از رادیو ایران. ایران از دیوار چین هم عبور کرد. پوشان والیبال کشورمون در دومین بازی از رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هفته نخست برابر تیم چین سفارایی کردمون هم در کشور چین، و برابر این تیم آسیایی به پیروزی قاطع 3-0 رسیدن. تیم ایران با ترکیب سعید معروف، میلاد عبادی، سید محمد موسوی، پوریا فیاضی، امیر قفور و علی اصغر مجرد بازی را آغاز کرد. در ست اول ایران 25 بر 22 چین رو از پیش رو برداشت. در ست دوم ایران 25 بر 18 مقابل رقیب خودش به پیروزی رسید و ست سوم رو هم با برتری 25 بر 21 پشت سر گذاشت تا این ترتیب برابر تیم چین هم برنده باشه بعد از پیروزی مقابل ایتالیا در اولین رقابت. در مسابقه دیروز هم امیر غفور به عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقه برگزیده شد، پشت خزن تیم ملی والیبال کشورمون که در مسابقه‌ای که برگزار کرد یکی از بازی‌های خیلی خوب و انجام داد و یکی از بازیکنان ایرانی شاغل در سری ایوان ایتالیا هم به شمار میاد امیر غفور. اما اشاره هم بکنیم به سایر بازی‌هایی که در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال برگزار شد. دیروز در یک مسابقه مهیج و ماراتون گونه تیم هستان موفق شد که برابر آمریکا به پیروزی برسه و این بازی رو 3-2 ببره. اما در گروهی که ایران هم حضور داد در هفته اول ایتالیا با نتیجه 3-0 تیم آلمان رو از پیش رو برداشت. برزیل 3-2 استرالیا رو مغلوب کرد. روسیه 3-1 ژاپن رو از پیش رو برداشت. فرانسه 3-1 مقابل صربستان به پیروزی رسید و کانادا هم در 3 ست متوالی مقابل پرتغال برنده شد. امروز صبح هم و بامداد امروز هم بازی‌های در چارچوب رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال برگزار شد که آرژانتین ساعتی قبل موفق شد که 3-0 بلغارستان رو از پیش رو برداره. امروز ملی پوشان والیبال کشورمون ساعت 12:30 با تیم آلمان آخرین بازی هفته اول رو برگزار خواهند کرد. از سایر بازی هم عرض بکنم خدمتتون که استرالیا با آمریکا، چین با ایتالیا، ژاپن با فرانسه، برزیل با لهستان، روسیه با صربستان، پرتغال با بلغارستان و بامداد فردا هم آرژانتین با کانادا برگزار کننده بازی‌های پایانی هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هستند. اما یک خبر هم برای علاقمندانی که تمایل دارند بازی‌های لیگ ملت‌های والیبال رو در ایران در هفته سوم مشاهده بکنن، عرض بکنم که بلیت فروشی هفته سوم رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال از طریق اینترنت و سایت volleyballurumiye.ir از 19 خرداد آغاز خواهد شد و علاقمندان میتونن که با حضور در سالن قدیر شهر ارومیه شاهد و نظاره‌گر بازی‌های لیگ ملت‌ها باشن و تشویق کننده بازی‌های تیم ایران در این مسابقات که ایران با کانادا، لهستان و روسیه در هفته سوم به ترتیب روزهای 24، 25 و 26 خرداد روبرو خواهد شد. چهره دومین قهرمان فوتبال باشگاه‌های ایران در 97-98 امشب مشخص خواهد شد و برگزاری مسابقه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران بین تیم‌های پرسپولیس و داماش گیلانیان از ساعت 21 در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان یا همون فولاد آرنا تکلیف قهرمان جام حذفی مشخص خواهد شد. برای خیلی از علاقه فوتبال واقعا قابل دسترس و این پیش بینی امکان پذیره که پرسپولیس بتونه که راحت قهرمانی جام حذفی رو به دست بیاره. اما جام حذفی همیشه با یک صفت عجین شده و اون هم غیر قابل پیش بینی بودن و شگفتی ساز بودن جام حذفی فوتبال باشگاه کشور هست. همین تیم داماش گیلانیان موفق شد به عنوان یک تیم دست دومی به مسابقه نهایی برسه. البته همه انگیزه های داماش در فصل اخیر این بود که بتونه به رقابت‌های لیگ دستی اول صعود بکنه و شاید قهرمانی در جام حذفی نتونه که برای این باشگاه خیلی مهم باشه از این حیث که دوست داشتن به رقابت‌های لیگ دستی اول برسن در قیاس با جام حذفی. ولی به هر حال بازی با یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال ایران برای تیم داماش هم در مسابقه امشب همراه با انگیزه خواهد بود. در مسابقه‌ای که برگزار خواهد شد در درون دروازه تیم فوتبال پرسپولیس علیرضا بیرانوند مثل همیشه قرار خواهد گرفت. شیری سید جلال و نادری در خط دفاع حضور دارند. زوج سید جلال در غیاب شجاع خلیلزاده با محسن ربیخان تشکیل خواهد شد چون شجاع در مسابقه امشب حضور نداره. کامیابینیا، نوراللهی و ترابی هم در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس هستند، بازیکنانی که درخشش اونها نقش مهمی در برد پرسپولیس مقابل تیم فوتبال سپاهان داشت. شاید تنها تغییر اختیاری برانکو بازی کردن سیامک نعمتی به جای سروش رفیعی در مسابقه امشب باشه چون سروش رفیعی در مسابقه با سپاهان عملکرد خیلی خوبی نداشت و در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس اون درخشش لازم رو نداشت. باشه. اما در شرایطی که بازی پرسپولیس و داماش گیلانیان امشب برگزار خواهد شد، صحبت درباره مسابقه تیم‌های پرسپولیس و سپاهان که هفته پیش انجام شد و بازی کاملا جنجالی هم بود، در محافل خبری و رسانه‌ای ما هنوز هم داغ هست. اظهار نظر از سوی هر دو باشگاه بسیار زیاد در رسانه‌ها بیان شده و سازمان لیگ هم اعلام کرد که احمد نوراللهی را به عنوان گلزن بازی تیم‌های سپاهان و پرسپولیس میشناسه و بدین ترتیب گلی که روی شوت نوراللهی و برخورد به سیاوش یزدانی وارد دروازه تیم فوتبال سپاهان شد و حواشی زیاد هم به وجود آورد، به نام احمد نوراللهی ثبت شد. مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با بررسی روند صدور آی‌تی‌سی بازیکن نیکاراگوئه تیم فوتبال پدیده، تکلیف شرکت باشگاه تراکتورسازی رو از این تیم یعنی تیم فوتبال پدیده مشخص خواهند کرد. باشگاه تراکتورسازی تبریز اعتقاد داره که تخلف نقل و انتقالاتی انجام شده برای پیوستن چوچو بازیکن نیکاراگوئه‌ای به تیم فوتبال پدیده و خواستار این شده که نتیجه بازی تراکتورسازی با پدیده تغییر بکنه. از تیم فوتبال سپاهان هم بشنوید که قرارداد 12 بازیکن تیم فوتبال سپاهان به پایان رسیده و همین موضوع برای زرتشتیان اصفهانی دردسرساز شده. تیم سپاهان بسیار نزدیک بود به فتح دو جام، هم لیگ برتر و هم جام حذفی، ولی به هیچ کدام از این جام‌ها نرسید و اتمام قرارداد 12 بازیکن تیم فوتبال سپاهان شرایط را برای این تیم مبهم کرده. کیروش استرلی، جلال علی محمدی، ولادیمیر کومان، بختیار رحمانی، رسول نویدکیا، سیاوش یزدانی، عزت‌الله پورغاز، سجاد شهبازداده، محسن مسلمان، مهدی کیانی و محمد ابراهیمی بازیکنی هستن که قراردادشون به اتمام رسیده و البته در این بین مهداد محمدی هم از این تیم زودتر جدا شد و به فوتبال باشگاه‌های پرتغال پیوست. سامانه پیامکی برنامه روی خط ورزش 30900. بریم سراغ پیامک‌ها. شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه روی خط ورزش، که دوستان اشاره کرده که آیا اشکان دژاگه به تیم فوتبال پرسپولیس میاد؟ والا ما که اطلاعی نداریم. آقای سینا شریفانی از شهرزا یکی از عزیزان عنوان کرده که سروش رفیعی اخراج شد و میشه تعویض اجباری. خیلی ممنون که اینو رو تذکر دادید. آقای گنجی، خانم گنجی از شهر قزوین، تشکر از شما و این پیامتون. یکی از عزیزان از شیراز، آقای علیرضا، اشاره کرده که چرا مسئولان باشگاه استقلال دست دست میکنن و سریعتر مربی رو انتخاب نمیکنن. اتفاقا یکی از موضوعهای پر ابهام فوتبال ما طی روزهای اخیر همین وضعیت مربیگری تیم فوتبال استقلال هست. البته گفته میشه که آقای استراماچونی خیلی نزدیک به تیم فوتبال استقلال، ولی هنوز قرارداد رسمی امضا نشده. عرض بکنم خدمتتون، یکی از عزیزان اشاره کرده که چرا تیم والیبال ایران مثل تیم‌های دیگه از بازیکن جدید و جوان استفاده نمی‌کنه. آقای فردین سعیدزاده از سلماس که خب نظر سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون هست که ما با این تاکید میتونیم بهتر موفق باشیم، ولی باید انتظار داشته باشیم در هفته‌هایی که ما میزبان هستیم، دو هفته‌ای که در ایران بازی‌های لیگ ملت‌ها برگزار میشه، بازیکن جوان بیشتری در ترکیب تیم ملی والیبال ایران قرار بگیرن. یکی از دوستان عزیز سوال کرده که اگر داماش گیلانیان قهرمان جام حذفی بشه، سوپر جام باز هم برگزار خواهد شد؟ آقای امید از همدان، بله، بین داماش گیلانیان و پرسپولیس، یعنی تکرار مسابقه فینال جام حذفی، این بار در قالب سوپر جام فوتبال باشگاه‌های کشور. یکی از عزیزان اشاره کرده که آیا بارسلونا با قهرمانی در جام حذفی اسپانیا دوباره سوپر جام بازی خواهد کرد؟ بله، با تیم دوم جام در واقع لیگ اسپانیا بازی سوپر جام برگزار خواهد شد که اتلتیکو مادرید هست. یکی از عزیزان سوال کرده که استقلال چه بازیکنانی رو به خدمت گرفته؟ هنوز که بازیکن رسمی به این تیم ملحق نشده. یکی از عزیزان گفته که نتیجه لیورپول رو بگید، که عنوان کردیم که دو بر صفر لیورپول برد و قهرمان شد. دیگه زمان نداری، فقط یه پیامک دیگه که یکی از عزیزان گفته رضا قوچانژاد به کدام تیم خواهد پیوست؟
ما هم خبر نداریم، نمیدونیم. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم. روز خیلی خوبی در پیش داشته باشید. تا برنامه فردا صبح روی خط ورزش.